لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائه أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. والسلام ودرود بر همه اهل قرآن و تفسیر. جلسه 40 سوره آل عمران، آیات 43 و 44. در آیه 43 اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. یا مریم اقنتی لربک واسجدی ورکعی مع الراکعین. ای مریم اقنتی، قانتین کسانی هستند که فرمان بردارند. در قرآن شریف فرمان قانتین و القانتات، زنان و مردانی که فرمان برند. حالا اگر کسی معنای خضوع و خشوع در کلمه قنوت میاره، یعنی این شخص از جهات مختلف مرتب در حال اطاعت در محضر الهی است. خضوع و خشوع و دوام اطاعت، یعنی استمرار اطاعت از خدا. خب کسی که مطیع هست مرتب، این خودش در این اطاعت استمراری و اینکه همیشه تسلیم و مطیع امر خدا هست، این در برابر خدا خضوع و خشوع و تواضع دارد. ای مریم تو این گونه باش، لربک برای مربیت این گونه باش. واسجدی سجده کن مرا، سجده کن واسجدی، ورکعی رکوع کن مع الراکعی. حالا بحث سجده و رکوع از مصداقهای مهم اطاعت است، یعنی در محضر اطاعت الهی به سجده بیفتد. حالا در عرف اینطور استفاده می شود، اونگه این که به طرف میگن این کار انجام بده، دست به سینه میداره، خم میشن، میگن من تا حد رکوع و سجده هم حاضرم از تو اطاعت کنم و پیروی کنم. پس در واقع موقعی که اقنتیل ربکه میخواد توضیح داده بشه، بعد به نظر بنده برداشت نمینه که وسجدی ورکعی مراکعین این تفسیر و توضیح بیشتر قنوت است. قنوت به معنای اطاعت و فرمان برداری مستمر، و لذا نماز یکی از عنوانهای مهم عبادی است، و لذا در نماز اوج پرستش و اطاعت و پرستش سجده است، و رکوع هم یک مرحله قبل از سجده. اینجا هم وسجدی ورکعی مع الراکعین، میگن نماز اونه که سجده و رکوع داشته باشه، اگر سجده و رکوع نداشت نماز نیست. حالا با راکعین، یعنی این قنوت و این سجده و این رکوع و این اطاعت باید با تمام همراه با تمام اطاعت کنندگان و نماز خونها و عبادت کنندگان باشد. حالا یا اشاره به این است مع الراکعین، یعنی نماز جماعت، جمع عبادی، در جمع عبادی هم شرکت کنیم، همه کارامون فردی نباشد، این یک معناش است. یه معناش هم اینه که چنان چند انبیاء الهی اهل رکوع بودن و اهل سجده و اهل قنوت، تو هم مسیر همونها رو برو. هر دو معنا رو هم انسان استفاده کند اشکالی ندارد، به هر حال این جایگاه بیجه است. امام صادق علیه السلام فرمود: اذ قالت الملائکه یا مریم، اون زمانی که مریم رو خطاب کردن ملائکه، ان الله اصطفاک و طهرک و اصطفاک علی نساء العالمین. اصطفا دو مرتبه، اصطفاها مرتين، دو مرتبه در آیه آمده. اما الاولا اولیش فاصطفاها ای اختارها، یعنی او رو انتخابش کرد، اون رو انتخابش کرد به عنوان یه آیه از آیات خودش، اون رو انتخابش کرد به عنوان اولین خانمی که در معبد به عبادت بپردازد و بعد فرزندی بیارد که بدون این که همسری داشته باشد و مردی با او آمیزش کرده باشد فرزنددار بشود، که این برخلاف مسیر فطرت کلی همه انسان‌ها و تولید نسل است. و اما استفای دوم و اما ثانیه فانها حملت من غیر فعل، اما اینکه تو رو انتخاب کرد، تو رو انتخاب کرد برای اینکه قدرت الهی نشون داده شد که بدون همسر مردم میشود یک خانمی حامله بشود و فرزندی تحویل بدهد. فاستفاها بذالک علی نساء العالمین، به خاطر همین برگزیدگی های تو در این دو مرحله تو شدی برترین و سرور زنان عالمین. این جایگاه حضرت مریم باید دقت داشته باشیم. همون جور که عرض کردم، عکس هایی که به نام مریم در خانه ها و کاشانه ها هست و اینها واقعا برخلاف اون چیزی است که قرآن و آیات و روایات میگوید.
خب
و آیه بعدی که آیه 44 است، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، ذلك من انباء الغيب نوحيه اليك وما كنت لديهم اذ يلقون اقلامهم ايهم يكفل مريم وما كنت لديهم اذ يختصمون. در این آیه 44 باز به پیامبر خطاب می شود که یاد کنید این وضعیت ویژه حضرت مریم را که ذالک من انباء الغیب، این تاریخ مریم از خبرهای غیبی است. یعنی پیامبر تو اون زمان نبودین، خبرم نداشتی، مورخی هم برات نگفته بود، اما ما تو رو در جریان این رویداد مهم تاریخی قرار دادیم. این خبر از خبرهای غیبی است که در اختیار تو قرار گرفت. نوحیه الیک، وحی کردیم این خبر را الیک به تو. و جزئیات این خبر رو که اون زمانی که قرعه زدن و ما کنت لدیهم، پیغمبر تو نبودی لدیهم نزد علمای مسیحی، نزد علمای یهود که در معبد بودن، تو نبودی اون زمان. چه زمانی؟ اذیلقون، اون زمانی که انداختن اقلامهم، قلمهاشون رو، تیرهاشون رو، اینها رو انداختن در آب و قرعه زدن. یلقون اقلامهم، این که انداختن در آب تیرها رو برای این که قرعه بزنن، ایهم یکفل مریم، کدام یک از اونها کفالت مریم را قبول کنن. ایهم یکفل مریم، کدام کفالت مریم را قبول کنن و به نامشون در میاد. و ما کنت لدیهم، و تو نبودی نزد اون علما، اذ یختصمون، اون زمانی که گیر و کش میکردن و کشمکش میکردن و به هر حال جدل و بحث میکردن ببینن که کدام یک از اینها کفالت مریم به نامشون در میاد، به خاطر جایگاه ویژه. ولذا آخر و سر این کفالت به عهده زکریا آمد، چون همسر زکریا هم با همسر عمران خواهر بودند و در واقع خاله حضرت مریم میشد، شوهر خاله حضرت مریم میشد زکریا، و از این جهت هم نسبت و خانوادگی و اینها بود. لذا جایگاه حضرت مریم یک جایگاه ویژه است که در این جریان اینها با قرعه زدن میخواستن بلکه مشکل رو حل کنن. چه مشکلی؟ اختصام، اختصامی که بین اونها و علما بود و کشمکش بود تا اون حد که بگیم خصم یعنی دشمنی داشتن دیگه، به این معنا که میخواستن اون میخواست به نام خودش در بیاد، به نام این در بیاد، لذا در مقابل هم قرار گرفته بودن، چون هر کسی طلب میکرد که خودش کفالتو قبول کنه. به هر حال این هم اشاره به تاریخ حضرت مریم سلام الله علیها و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.